میفرماید اگر در نعمت های بزرگ خدا اینا فکر کنن، در صنع خدا فکر کنن، البته به راه برمیگردن. لرجه آقا شوخی نداره، یه خود فکر کنی خدا به من چه داده، چقدر به من مرحمت کرده. بله که حضرت صادق علیه السلام قریب به این مضامین دارد که میفرماید، قریب به این مضامین علم اولین و آخرین میفرماید در چهار جمله است. میفرماید اول اینه که پروردگار تو بشناسی. این خیلی حرف، چهار تا کلمه علم اولین و آخرین درش ریخته شده. میفرماید اول خالق تو بشناسی، دوم بدانی که باد به تو چه کرده، چه نعمتی به تو داده. راجبر بودید، خیلی مهمه، اینقدر نعمت در اختیار بشر، پروردگار اینقدر نعمت. خدا اماتونو بیامرز، مرحوم پدر من از اولیای خدا بود رضوان الله علیه، میگفت گاهی وقتا میره میادت مریض، میگم که مریضتون چطوره؟ زن بچه با خوشحالی میگن دکتر اجازه داده که بلندش بشینه، برای این خوشحالی میکنن که بلندش بشینه، خوشحاله. ما بلند میشه میریم برمیگردیم، هیچ اصلا مهم نیست برای ما چقدر نعمت داریم. پس ببینید دیگه، وجد تو علم الناس، این سخن امام صادق، حرف من نیست، علم مردم را در چهار کلمه یافتن. اول خالقت بشناسی، دوم باد به تو چه کرده، چه به تو داده، در اون فکر کنی. می فرماید سوم ان تعرف ما اراد منک، سوم این که از تو چی خواسته. عجیبه ها، پاک یک توی خدایی داری، گفت آخرین خانه خدایی دارد، یه خدا داری. دوم اینقدر سرازیر کرده نعمت، تو را نعمت بارون کرده، اینم دوم. سوم من تعرف با اراده منک، از تو چی خواسته، اینم نعمت داده چی خواسته. چهارم ان تعرف ما یخرجو که ان دینک، وای چهارم بدانی که چه چیز تو را از دین خارج میکنه. یه وقت دیدی یک خدا نکرده یک کاری، یه فعلی، یک قولی از دین خارجت کرد. امام صادق علیه السلام که متصل به غیب است و نماینده خداست در روی زمین، میفرماید تمام علوم در این چهار کلمه است. پس خود فکر کردن در نعمتهای خدا، در اینکه خدا منو چه رستن آورده، چی میخواد از من، بالاترین ذکر خودش. یعنی این یه فکریست که خودش ذکره. پس بنابراین از فخر رازی نمیپسندیم ما این معرکه رو که بگه ذکر بالاتر است که فکر. ای بسا فکری هست که خودش ذکره، که از کرون الله قیامن و قودرن همش ذکر لفظی نیست، هم به لفظی اطلاق می شود، هم به قلبی آدم در باطنش به یاد خدا باشد. یا من ذکرهو شرفون لذاکرین، اصلا این ذکر خودش ذاکر را بالا می بره، شرف می ده، اوج می ده. باید خدا را شاکر باشد که توفیق ذکر بهش داده، نه خیال کند که شق القمر کرده. حالا غیر از اون تقسیم بندی اصلی که ذکر لسانی هست و ذکر قلبی، یه وقت جمع میشه، یعنی وقتی که انسان با حضور قلب ذکر بگه، هر دوش جمع میشه، میشه لسانی و قلبی. یه وقت هم از نه، لسان ساکته، زبان ساکته، فقط در درون به یاد خدا هست. اولا انواع ذکر که بسیار است، تمام این دعاهایی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده، همین دعای کمیلی که در شب جمعه میخونن، این دعای کمیل من اسمش رو گذاشتم دعای مظلوم، دعای مظلومیه واقعا. میخونن، کسی هم توجه نداره چی گفته میشه، همین مراسم میگه جاتون خالی، مثلا دیشب کمیل داشتیم جاتون خالی فلان، با چی شد معلوم نیست. در صورت که توجه پیدا کنن، خیلی از مشکلات در دعای کمیل حل میشه. حالا بعد دیگه دعاهای زیاد، خوشبختانه ما شیعیان دعا زیاد داریم، در اهل تسنن دعا نقل شده ولی نه به اندازه شیعه، کمه. شما نگاه کنید چقدر کتاب ما داریم، مثل اقبال سید، بلد الامین کف امین، مصباح کف امین، زاد المعاد، مفاتیح الجنان، فوق العاده. حالا اینا که این شمرده بشه باور بفرمید که به سخت میرسه، چقدر هم شد داریم چاپ نشده، تمام اینا ذکره. خب اینا که از اهل بیت علیه السلام رسیده به ما یاد دادن با خدا چطور حرف بزنیم و بعدم چه مطالب عالیه تو اینا نهفته شده. بله، سخن در اینجاست که ببینید حرف معصوم یه دریاست. یا من ذکروه شرفند ذاکرین، یعنی چی؟ خدا بخواد به بندش مرحمت کنه، ببینید قدرتش محدود نیست. ما قدرت با محدوده، قدرت محدوده، چیزی نداریم ما. شما الان حساب بکنید یک آدم خیلی با ثروتی در این دنیا یک بنا بشه به تمام اهل زمین به تعداد اینا یک خودکار ارزان قیمت بده، بازم نمیتونه بده، یا خیلی به مشکل بیفته، به مشکلات بیفته. خدا قدرتش بی نهایته. ما کسی را که دوست داریم دلمون میخواد هرچی داریم بدیم به اون. وقت کسی که خدا را یاد میکنه، یا من ذکره شرفون لذاکرین، وقت اینقدر این خدا بزرگ است، اینقدر این خدا آقا به معنی کلمه خداست دیگه. بله، یا سید السادات، در دعاها داریم آقای همه آقاها خداست، که این که اینقدر به بندش شرف میده در ذکر، وقت مقدمات ذکر خودش تراهم میاره، خیلی عجیبه. بله، در یه دعای حضرت سجاد دارد که خدایا تو پاداش میدی به کسی که شکرت کنه، در صورتی که شکر خودت یادش دادی. حالا در این ذکر اینجا یک نکته ظریفی از امیرالمومنین علیه السلام حسین بگم. ببینید در قرآن میفرماید فذکرونی اذکرکم، شما رو یاد کنید من شما رو یاد کنم. در امیر روایت داریم از امیرالمومنین علیه السلام فرمود انما هو ذکر بین الذکرین. بله، اول خدا ما رو یاد میکنه، ببینید، بعد ما خدا رو یاد میکنیم، دوباره خدا ما رو یاد میکنه. این خیلی عمیقه. فذکرونی اذکرکم، فذکرونی چجوری درست میشه؟ اول توفیق ذکر خودش میده. حالا چرا میده، چجوری میشه، این یه بحث دیگه است. این که ما خدا رو یاد میکنیم بین دو تا یاد خداست، ذکرون بین ذکرینه. و بالاخره وقتی کسی که با زبانش خدا را یاد کنه، قلبم به زبان متصل بشه، خب به این شرفی که حاصل میشه، در این شرف همه چیز هست، همه چی. یعنی مردم اگه بدونن چی هست خیلی مشتاق ذکر میشن. اما حیف از انسان که بخواد مثلا این ذکر را فقط برای ثوابش بگه، برای چیز دیگه بگه. حالا البته برای برآورده شدن حوائج ما یک ذکری میگیم ایراد نداره، بعد از خدا بگیریم. حالا یک از یک خط میگرفته مثلا حاجت داره، اشکالی نیست، بحث دیگه است. حالا این شرفی که داده میشه، بزرگان فرمودن بخشی از این شرف واردات قلبیه شخص است. اینو مخواستم مختصر توضیح بدم که ما همیشه به مردم میگیم، بازم تکرار میکنم، یه وقت عزیز من صحبت بزرگی میشه، مثلا صحبت از آیت قاضی میشه، از آیت الله رزمای بهجت میشه، از این اولیای خدا میشه، یه وقت از کسی همش سرگرم به اینا بشه، چنان که الان یه خورده شده دیگه، الان کتاب هایی که در حالات بزرگان می نویسن خوبه، اما یه حد و حدود داره. به هر حال شما نگاه کنید، ما آمدیم بنده خدا بشیم. من ببینید در کنار امام معصوم حرف میزنم، شک داشتم خدا شاهده نمی گفتم. ببینید بناست ما بنده خدا بشویم ولو که در ظاهر هیچ کرامتی هم از ما سر نزند. بنده خدا بشیم، این کرامت هم تازه حساب کتاب داره، برای بعضی هم میدن به بعضی عوضش یه چیز دیگه میدن. اصلا بنا نیست که وجود همه منشأ کرامت باشه. حالا به هر حال وقتی صحبت از بزرگان میکنیم، یعنی نه که یک شبه بناس از این صحبت ها که آدم یه شبه بشه آقای قاضی، نه یک شبه بشه آقای طباطبایی، نه عزیز من. حالا اگر بخواد بشه دست خداست، اما صحبت ما در اینه که از یه شمعی که جلوی پای آدم روشن میکنن، یه شمع ببینید این جلوی پای همه روشنه، چطور تو چاله نیفته، از یه شمع گرفته تا صاحب کشف و شهود شدن. بله شما بنده تلاش بکنید این شمع روشن بشه. این تتق الله یجعل لکم فرقانا، اگر میفرمد تقوا داشته باشین خدا یه فرقان میذاره، خودت تو چاه نمیفتی. حالا کرامت هیچ، مریض شفا دادن نده باشه، یه شمعی روشن بشه ما تو چاه نیفتیم. خب این هست دیگه، غرض از این صحبت ها این است که انسان بنده خدا بشه. این عمو کاظم کربلایی اگر قضیهش مشکوک بود، شک درش بود، خب بله میگفتیم که شکه، ولی نه، اینو همه میدونن. آیت الله و رزمه های بروجردی رضوان الله علیه، بزرگان مجتهدین این آدم رو امتحان کردن. ببین امام زمان علیه السلام ولی خداست، حضرت با یک نظر این آدم رو کرد حافظ قرآن. خب چرا، منشأش چی بوده؟ وقتی شما به حالاتش نگاه میکنید، منشأش این بوده که این میگن در خونه ای که زندگی میکرده در اون خونه زکات نمیدادند، حالا اینجوری نقل میشه. همین اندازه کوره ده بوده، کوره ده سواد اصلا نداشته، تمام این دهی که شما بوده شاید 20 خانوار کنم بیشتر نبوده، کوره ده. در اثر این که آقا اینجا زکات نمیدم، من اینجا نمیخوام زندگی کنم، آخر میره حتی یه مدت کارگر میشه این بر اون بر، پدرش هم مثل که ثروتمند بوده یاد به نسبت اون ده، آخر میره به پدرش میگن آقا برای شما خوب نیست این جوان داره میره این بر اون بر کار میکنه، این پسر شماست، بیا زمین بهش میدن یه قطعه زمین، پدرش معلومی بگیر هر کار میکنی بکن دیگه، خودت باش، که بالاخره این استعداد را این لیاقت را پیدا میکنه که امام زمان علیه السلام این آقایی را در حقش بکنه. یکی از اولیای خدا، من شاید 40 سال پیش از او شنیدم، میگفت خیلی اینا حساب شده حرف میزنن، میگفت دوست خدا بی سواد باشه، با سواد باشه، وسط بیابون باشه، سر کوه باشه، خدا برش یه چراغ روشن میکنه. والله خیلی ارزش داره، لازم نیست من کرامت داشته باشم، یه چراغی روشن بشه آدم گناه نکنه، خود این خیلی مهمه. پس حالا این مقدمه رو چیدم که مقصود این نیست ما همین انشب بشیم زبدت العارفین تا فردا ظهر بشیم عمدت المکاشفین، نه مقصود این نیست، مقصود این است که ما این سفره خدا رو یه خورده تماشا کنیم. گاهی وقتا سفره خدا رو تماشا کردن خودش مهمه، آدم ببینه بابا خدا تو بساطش های قاضی داشته، این دین آقا دین بزرگیست. بنده یه درد دلی دارم که به دوستان گفتم 2 بار 3 بار 10 بار الان به شما میگم، اگه بنا میشد همه این دین همونا باشد که ما بلدیم تو این اسلام کوچه و خیابون، ها بی‌تعارف بگم، اگه بنا میشد همه دین این باشد که ما بلدیم، امام حسین در راهش کشته نمیشد، نه که کشته نمیشد یک انگشتش هم نمیداد. پس این دین چقدر ارزش داره، امام حسین کشته شده، بابا این دین نمونهشو ببینید دیگه، آقای بهجت ساخته این دین، این دین علامه طباطبایی ساخته. یه صلوات بفرستم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سخنرانی مرحوم استاد فاطمی نیا رو با موضوع آثار و برکات ذکر شنیدید. از همراهیتون با این برنامه صمیمانه تشکر میکنم و تا یک سلام دیگه در قالب برنامه بربال سخن، شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. التماس دعا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود. در شب قربت سرد زندان، یارتان ذکر و یاد خدا بود.
دو هفت پنجانو در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات میزدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوان بچه ها رفت.
خیلی غصم شد، نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم ممنون لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان بر آمد. یوسف از قعر زندان بر آمد، روز دیدار یعقوب جان شد. یوسف از جمله آزادگان شد. یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده رازهاست، نخستین سرآغاز آغازهاست. شنوندگان عزیز سلام، مهمان خانه های باصفای شما شدیم با یکی دیگه از مجموعه برنامه های حکایت آزادگی. در این مجموعه میزبان آزادگان عزتمند کشورمون هستیم و با این یادگاران ارزشمند دوران دفاع مقدس هم کلام و هم نشین میشیم و از حکایت آزادگیشون میشنویم. اگه شنونده یه حکایت آزادگی بوده باشید، میدونید که در برنامه قبلی با سید بزرگواری آشنا شدیم که در عملیات کربلای 2 و در تاریخ 10 شهریور ماه سال 65 به اسارت نیروهای بعثه عراقی در اومدن و 4 سال از عمر گرانبهای خودشون رو در غربت و اسارت گذروندن. همراه با شما قراره که پای حکایت آزادگی ایشون بشینیم و با این آزاده عزیزمون بیشتر آشنا بشیم. جناب آقای خرم حسینی، از اسارت و شکنجه ها و شهادت دوستانتون در برنامه قبلی برامون صحبت کردین. دلمون میخواد کنار سفره خاطرات شما بشینیم و رزق خودمون رو از حرفهای شما برداریم.
اما یکی از خاطرات دیگر رو هم در مدت 4 سال که صورتگیرتی بود که بیادم هست، عراقی ها سیاستشون در اردوگاه، یعنی سیاست حزب بعث در اردوگاه های ایران این بود که به 2 طریق رزمندگان عزیز رو تحت فشار قرار بده. یکی این که از لحاظ جسمی همه اینها را ضعیف بکنه، فقط در حد نفس کشیدن اینها را زنده نگه داره تا برای مبادله کردن باشه. یکی هم از طریق سیاسی و فکری بود، فرهنگی بود، از لحاظ فکری میخواست اینها را در تنگنا نگه داره. از لحاظ جسمی شیوه هایی که اعمال میکرد، یکیش این بود که مواد غذایی رو خیلی کم مواد غذایی در اختیار اسیران قرار میداد. به عنوان مثال غذاهایی که در اختیار ما قرار میدادن، آب شلغم و آب گوجه و آب پوست بادمجان و مثلا پوست بادمجان میریختن یا در داخل یک دیگ بزرگی میپختن، به عنوان که ما خورش بادمجان به شما دادیم.
آقای خرم حسینی برامون تعریف کردند که وضعیت تغذیه و بهداشت در اردوگاه‌ها بسیار ضعیف بوده و بدتر از همه وضعیت توهین به آزادگان عزیز که از جانب حزب بعث صورت می‌گرفته. خب جناب آقای خرم حسینی، حزب بعث بیشتر با چه موضوعاتی باعث آزار و اذیت شما می‌شد؟
یکی دیگر از روش‌هایی که از لحاظ جسمی می‌خواست عراق رزمندگان عزیز ما رو ضعیف بکنه، شکنجه های بدنی مستمر به همه رزمندگان اسیر، به همه رزمندگان بدون استثناء. البته یکی ده عزیزان رو بیشتر که بیشتر اونها شناخت پیدا کرده بود، به عنوان در حالت نقش رهبری اینها رو میدید، بیشتر اذیت میکرد، یعنی مضاعف اذیت میکرد. اما اکثر عزیزان رزمنده رو شکنجه های عمومی به اونها اعمال میکرد. کتک هر روزه و هر ساعته بود، لحظه ای نبود که صدای ناله رزمندگان، یعنی لحظه ای نبود که صدای ناله رزمندگان قطع بشه در اردوگاه. ساعتی نبود که ما فریاد و زجه رزمندهی رو در زیر شلاق و باتوم دشمن نشنویم. تمام لحظاتش غم بود، تمام لحظاتش گرستن و ناراحتی بود. شکنجه های بسیار بسیار شرم آوری انجام می دادن، اعمال می کردن در داخل اردوگاه ها که گفتنش مجال نیست و باید اینها نوشته بشود. اگر نظر لطف مورخان و نظر لطف نویسندگان شامل شد، باید اینها ثبت بشه. اما یکی از خاطرات دیگر رو هم که یادم اومد این بود که به علت شکنجه های مستمره که در داخل اردوگاه ها صورت می گرفت، خصوصا در کمپ نو صورت می گرفت، ایران شکایت های مستمره به سازمان ملل میده. یک هیئتی برای اولین بار، یک هیئتی از سازمان ملل غیر از صلیب سرخ وارد اردوگاه ما میشه و با وجودی که در طول 4 سال صلیب سرخ او وارد اردوگاه می شد، هیچ یک از بچه ها حق نزدیک شدن با صلیب سرخ رو نداشتن که مسائل خودمون رو به نمایندگان صلیب سرخ مطرح بکنیم. یعنی جرأت این رو کسی نداشت که با نمایندگان صلیب سرخ مطرح بکنه مسائل رو. اگر عراقی ها، البته بچه ها به طور مخفیانه به زبان انگلیسی نامه می نوشتن یا به طور مخفیانه به صلیب سرخ مسائلمون رو، نارسایی ها و شکنجه ها رو می گفتن، اما به محض اینکه عراقی ها متوجه می شدن که چی کسی این مسائل رو به اونها گفته، بدترین ضربات رو به او وارد می کردن تا حد اینکه دندانه هاشو خورد بکنن و کمرش رو بشکنن، سرکلش رو بشکنن و نهایت فشار رو روش وارد بکنن. اما حیاتی که از طرف سازمان ملل اومد، همه بچه ها تصمیم گرفتن که شکنجه‌ای که اعمال شده به سازمان ملل بگن.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند، تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمردشون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمردشون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشت خوش بوست. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشت خوش بوست. که خاک مقدمت چون مشک 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 خوش بوست.
کلید صبوری به دست شماست، وجود شما رنگ و بوی خداست. چنان سر قامت مقاوم صبور، که دشمن ز ایثارتان گشته کور. شده پایداریتان درس ما، کتابی که مانده از این ماجرا. شما قهرمانان دین بوده اید، شما گنج این سرزمین بوده اید. همچنان میزبان آزاده عزیز کشورمون جناب آقای سید محسن خرم حسینی هستیم در برنامه حکایت آزادگی. آقای خرم حسینی، ما همچنان دوست داریم خاطرات شما رو بشنویم و لذت ببریم.
سرپرستی هیئت سازمان ملل به نام ژنرال مارتین بود که در روزنامه هم درج شد، در روزنامه های عراق. اسیر بوده در جنگ جهانی دوم. بنا به اظهار خودش، ایشون اومد اعلام کرد، گفت من نماینده تام الاختیار سازمان ملل هستم و به شما قول میدم که کمترین شکنجه رو بعد از رفتن ما به شما اعمال نکنند. با وجود اینکه بچه‌ها به ایشون گفتند که با شما به محض اینکه در اردوگاه از اردوگاه خارج بشید، عراقی‌ها بدترین شکنجه رو اعمال خواهند کرد و ما بیشتر تحت فشار خواهیم شد. ژنرال مارتین این اطمینان رو به ما داد که بعد از رفتن ما یا با اومدن ما، اردوگاه شما خوب خواهد شد و شما آرامش خواهید یافت. لذا بچه‌ها هم با این اطمینان خاطر ژنرال مارتین تصمیم گرفتن که بدنهاشون رو لخت کنند و جای و اون اثرات شکنجه ها رو به ژنرال مارتین بگن. لذا لباس ها رو در آوردند و اثرات شکنجه ها رو به جناب ژنرال مارتین نشون دادند.
از برنامه حکایت آزادگی باز هم کتابی دیگه در حوزه دفاع مقدس و آزادگی میخواییم به شما معرفی کنیم. کتاب نورالدین پسر ایران. خاطراتی رو که نورالدین در این کتاب خواندنی بیان کرده به نوعی میشه گفت روایتهایی از عملیاتهای بدر و الفجر هشت و کربلای چهاره. از ویژگی‌های این کتاب پرهیز از هر نوع مقدس نمایی و بیان خاطره برای کسب شهرت و امتیاز و در این کتاب به شرح دقیق برخی از حوادث جبهه‌ها به صورتی واقعی و نه اغراق‌آمیز و بزک شده می‌پردازه. البته خاطرات گاه‌گاهی چاشنی طنز هم داره. این اثر نشون دهنده عظمت روحی خانواده شهدا، تأثیر توسل به ائمه اطهار علیهم السلام، خصوصا امام رضا علیه السلام. پیشنهاد می‌کنیم حتما این کتاب ارزشمند رو مطالعه کنید.